ساعت 18 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ارتش کره شمالی به حالت آماده باش درآمد. سفیر ایران در استرالیا توافق بین دو کشور درباره بازگشت پناهجویان ایرانی را تکذیب کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد موضوع آزمایش موشکی ایران را در شورای امنیت مطرح می‌کند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. به گزارش خبرگزاری رویترز، ستاد مشترک نیروهای مسلح کره شمالی اعلام کرده است که قوای نظامیش برای انجام حمله پیشگیرانه در برابر رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا به حالت آماده باش درآمدند. در بیانیه ستاد مشترک نیروهای مسلح کره شمالی آمده که در شرایط کنونی نیروهای پیونگیانگ برای انجام حمله علیه بنوشته این بیانیه گروه‌های متخاصم در رزمایش سئول آمادگی کامل دارند. ستاد مشترک نیروهای مسلح کره شمالی تصریح کرده که صبر ارتش کره شمالی در حال سرآمدن است. آمریکا و کره جنوبی 17 اسفند ماه رزمایش بزرگی را در سواحل شبه جزیره کره آغاز کردند. دو روز بعد یک فرمانده ارتش آمریکا گفت 3 فروند از بمب‌افکن‌های اتمی فوق پیشرفته آن کشور به منطقه آسیا اقیانوس آرام می‌روند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم به مقام‌های آن کشور دستور داد خود را برای انجام آزمایش‌های هسته‌ای جدید آماده کنند. عبدالحسین وهاجی سفیر ایران در استرالیا به خبرگزاری ایرنا گفته است که خبرهای مربوط به تدوین توافقنامه‌ای بین دو کشور برای بازگرداندن اجباری پناهجویان به ایران صحت ندارد. پیش از این رسانه‌های استرالیایی گزارش داده بودند که هفته جاری در جریان سفر وزیر خارجه ایران به استرالیا توافقنامه‌ای در این باره به امضای دو طرف خواهد رسید. سفیر ایران در استرالیا ضمن تکذیب چنین خبری با این حال گفته است که در مذاکرات طرح موضوع و خواسته ها برای طرفین باز است. به نوشته ایرنا بیش از 9000 پناهجوی ایرانی که قصد ورود به خاک استرالیا را داشتند در بازداشتگاه های این کشور یا جزیره پاپوا گینه نو به سر میبرند. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد که موضوع رزمایش موشکی سپاه پاسداران را روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد کرد. خانم پاور در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را تحریک آمیز و بی‌ثبات کننده خواند و گفت که آمریکا از دیگر کشورها خواهد خواست که برای مقابله با برنامه موشکی ایران همکاری کنند. سامانتا پاور همچنین با اشاره به گفته‌های فرماندهان سپاه که هدف این موشک‌ها را تهدید مستقیم اسرائیل دانستند گفت ما چنین تهدیدی علیه یک کشور عضو سازمان ملل و یکی از نزدیکترین متحدانمان را محکوم می‌کنیم. سپاه پاسداران روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه رزمایشی موشکی برگزار کرد و از شلیک آزمایشی دو موشک با برد 2000 کیلومتر خبر داد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما در ادامه بشنوید یک گزارش با این موضوع که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در مراسم روز شهدا در تهران با انتقاد از به وجود آمدن فضای اتهام زنی و دروغ در جمهوری اسلامی برای تخریب جناح مقابل گفت باید برای به وجود آمدن فضای وحدت در کشور تلاش شود. بیشتر بشنوید در همین زمین از جواد کروشی.
حسن روحانی در سخنرانی روز شنبه خود در سومین کنگره ملی بزرگداشت روز شهید در تهران از جمله گفت این دولت توانسته در این دوره کار بزرگی را به پایان برساند، اما عده‌ای با تنگ نظری نمی توانند عظمت ملت ایران و رفاه آنان را ببینند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با طرح این پرسش که چرا در جامعه به یکدیگر تهمت میزنیم، دروغ میگوییم و به هم توهین میکنیم گفت هدف باید خدمت به مردم باشد. از علی کشکر، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، پرسیدم پیام آقای روحانی چیست و خطاب به چه کسانی است؟
منظور کاملا روشن است، کار بزرگی است، کاری که مردم ایران هم قبول دارن کار بزرگی است و اون در واقع سنگ بزرگی است که دوره احمدی نژاد خود آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور نزدیک به ایشون انداختن در چاه و ایران را در واقع در شرایطی قرار دادن در عرصه بین‌المللی که اقتصادش رو به ویرانی رفت، حتی خطر دخالت نظامی هم برای ایران وجود داشت با وضعیتی که پیش اومده بود. خب اینا توانستن ایران را از انزوا در توافق برجام بیرون بیارن، موفقیت بزرگی کسب بکنن. این موفقیت به این بزرگی که میتونه مقدمه باشه برای ورود سرمایه های خارجی به ایران و رونق و شکوفایی اقتصادی که به شدت به سرمایه ها و تکنولوژی خارجی نیاز داره شروع بشه یه همچو امری، ما میبینیم که هر روز به نوعی یک توطئه و یک ترفندی علیه این سیاست توسط تریبون ها و روزنامه های به حساب نزدیک به بیت آقای خامنه‌ای اتفاق میفته.
آقای روحانی در سخنرانی خود همچنین بدون نام بردن از روزنامه ای گفت برخی از روزنامه ها فحش‌نامه اند و وقتی نام یک روزنامه می آید خواننده با ترس و لرز آن روزنامه را باز می کند و می خواند تا ببیند در کجای آن روزنامه به او تهمتی زدند. به باور علی کشتگر منظور آقای روحانی رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و به ویژه روزنامه کیهان است.
خب خیلی روشنه، ایشون دارن به تریبون‌ها و رسانه‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای امثال کیهان و یا صدا و سیما و یا سخنگویان رسمی امثال آقای محسن اژه‌ای و همه کسانی که در این روزهای گذشته هر کدام وقتی که زبان باز کردن به نوعی به رئیس جمهوری که به هر حال بیش از 20 میلیون رأی مردم را داشته توهین کردند. شما کافیه روزنامه کیهان را باز کنید و هر روز در اخبار ویژه‌اش یا در یادداشت‌های روزانه و یا در خبرهایی که منتشر می‌کنه ببینید که این نشریه‌ای که نمایندش مستقیما رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌کنه و به هر حال همه این رو به بیت رهبری نسبت میدن، این روزنامه چه کار می‌کنه با سیاست‌های خارجی آقای روحانی، با مسئله برجام، با سیاست‌های پس از برجام و چقدر نقش تخریبی داره در برخورد به آقای روحانی و در واقع تحریک تندروها علیه ایشون و ایشون در مراسمی که اصلا ربطی هم به این قضیه نداره و مربوط به بزرگداشت شهدا هست اینقدر دلش خونه که به این مسائل اشاره کردن.
آقای روحانی در سخنرانی روز شنبه خود همچنین اهانت و حمله به اماکن مقدس شیعیان را خط قرمز جمهوری اسلامی خواند و از جمله گفت
حرم اهل بیت خط قرمز ماست، ما تحمل نخواهیم کرد. بحث عراق و ایران و نمیدونم سوریه و این کشور و اون کشور و اینا نیست.
همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن درباره این گفته آقای روحانی به رادیو فردا میگوید بیشک منظور آقای روحانی از حرمین سوریه است و گفته های ایشان از دو جنبه قابل تأمل است.
موقعی که به حرمین اشاره میشه در ادبیات سیاسی که دو سال اخیر منظور سوریه بوده، چون در حال حاضر در هیچ جای دیگری مثلا عراق اماکن مذهبی شیعیان در معرض خطر نیستند. ضمن اینکه در یکی دو سال گذشته به اون سپاهیانی که در سوریه کشته میشدند شهدای حرمین گفته میشد. به نظر من آقای روحانی دو هدف رو ترغیب میکنه از این موضوع. اولا میخواد خودش رو به خط رهبری و سپاه پاسداران نزدیک کنه در این زمینه. میدونید که این خط مورد علاقه سپاه و خامنه ای هست و خامنه ای بسیار نگران بود که پس از توافقهای اتمی احیانا در سایر عرصه ها هم حداقل به زودی تغییر صورت بگیره. روحانی میخواد به آقای خامنه ای و سپاه پاسداران بگه که در این زمینه من با شما هم عقیدم. دلیل دومیش هم اینه به نظرم به هر حال در سوریه در حال حاضر در یکی دو ماه اخیر حوادث به نفع جبهه بشار اسد و ایران و روسیه بوده و لزومی نمیبینه که آقای روحانی از این استفاده نکنه. اون هم میخواد که این پیامو بده که سوریه حاصل مقاومت ما بوده و کماکان ما بر سر موضعمون هستیم.
در مراسم سومین کنگره ملی بزرگداشت روز شهید که در آن شمار زیادی از مقام‌های بلندپایه حضور داشتند، آقای روحانی گفت از ابتدای فعالیت دولت 11 و با وجود دشواری‌های گسترده تأکید دولت بر این بوده است که بدهی خانواده شهدا پرداخت شود.
ثبت رکوردی جدید در شمار اعدام‌ها در ایران، 1000 اعدام طی سال گذشته میلادی.
آمار اعدام‌ها در ایران سال گذشته به بالاترین حد خودش رسیده.
بررسی جدیدترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران.
وضعیت حقوق بشر حالت بسیار بحرانی و وخیمی در حال حاضر داره.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده یه رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا هم میتونید زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست و در تمام طول شبانه روز میتونید نظر و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بذارید. اما در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه در گزارش تازه خودش اعلام کرد میزان افزایش صادرات نفت ایران بعد از رفع تحریم ها کمتر از حد انتظار بوده. این آژانس احتمال افزایش بهای نفت رو پیش بینی کرده. رویا ملکی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، از تولید نفت ایران در دوره پسا تحریم پرسیده است.
پیش از آغاز تحریم نفتی ایران در سال 2012 کشور روزی 2,200,000 بشکه نفت صادر میکرد که نزدیک به 600,000 تا 700,000 بشکه اون روانه اروپا میشد. با وضع تحریم ها صادرات نفتی ایران به حدود 1,000,000 بشکه در روز سقوط کرد. خب حالا سوال اینه که در حال حاضر با توجه به رفع تحریم ها حجم کلی صادرات نفتی ایران چقدر است؟ رکن‌الدین جوادی معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی دو روز پیش گفت صادرات نفت ایران رسیده به 1,800,000 بشکه در روز. اگر این حرف رو ما ملاک قرار بدیم با توجه به مصرف داخلی 1,800,000 بشکه مصرف داخلی، تولید روزانه ایران میرسه به 3,600,000 بشکه در روز. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی که روز گذشته منتشر شد گفته که تولید نفت ایران با سرعتی کمتر از اون چیزی که پیشبینی میشد افزایش پیدا کرده. با گزارش دیروز آژانس و داده هایی که از طرف سایر منابع کارشناسی منتشر شده، تولید نفت ایران و همینطور صادرات نفتی ایران 400,000 بشکه در روز کمتر از اون رقمی است که از طرف معاون وزیر نفت اعلام شده. در این زمینه به نظر میرسه که ارزیابی منابع بین‌المللی نزدیکتر باشه به واقعیت.
یعنی فکر میکنین که این عدد اقرارآمیزه؟
من فکر میکنم که عددی که از طرف معاون وزیر نفت اعلام شده اغراق‌آمیزه، به این دلیل ساده که آژانس بین‌المللی انرژی مهمترین منبع کارشناسی بین‌المللی در عرصه نفت است و محافل نفتی به آمار این نهاد استناد می‌کنند. از طرف دیگه با توجه به صدمات شدیدی که طی چند سال گذشته هم با تحریم هم با مدیریت نادرست بر صنعت نفت ایران وارد شده، بعید به نظر می‌رسه که ایران توانسته باشه اونطوری که معاون وزارت نفت میگه صادراتش رو طی یک مدت بسیار کوتاه رسانده باشه به 1,800,000 بشکه در روز. ایران برای پس گرفتن سهم از دست رفتش در بازارهای جهانی از جمله اروپا به زمان نیاز داره.
اما مسئولان ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی امیدوارن تولید نفت ایران در سال 1395 به 4,000,000 بشکه در روز برسه. از نگاه شما این هدف قابل دسترسی هست یا قابل دستیابی هست؟
دستیابی به این هدف غیر ممکن نیست، به شرط اینکه ایران بتونه هر چه زودتر شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی رو با تکنولوژی‌های پیشرفته به ایران بیاره. همه چیز بستگی داره به موفقیت ایران در این زمینه.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، درباره میزان افزایش صادرات نفت ایران بعد از رفع تحریم ها. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش های بیشتری رو بخونید و ببینید به وبسایت ما رادیو فردا.com مراجعه کنید. همکنون همکارانم برای وبسایت خبری منتشر کردم مبنی بر انتقاد هاشمی رفسنجانی از کوفی خواندن مردم تهران. در بخش از این گزارش اومده که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران از کوفی خواندن تهرانی ها از سوی برخی رسانه های نزدیک به اصولگرایان انتقاد کرده. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما میتونید بخونید. در ساعت 18:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.